سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شد. علی وزیر، عضو پارلمان پاکستان و یکی از رهبران برجسته جنبش تحفظ پشتون، به فعالیت‌های ضد دولت متهم شد. در این مجله خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم برای حفظ جان خبرنگاران باید در این کشور روی دست گرفته شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در این کشور نشده. یک محکمه فرانسه یک تندرو اسلامی را به حبس ابد محکوم کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم باید برای حفظ جان ژورنالیستان در این کشور روی دست گرفته شود. دبرا لاینز در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان روز پنجشنبه گفت:
از حکومت می خواهم که اقدام های مؤثر را برای حفاظت رسانه ها اتخاذ کند و جرایم علیه ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دهد. طالبان از عمله به اهداف ملکی خودداری کنند. طالبان به نقش مهمی که رسانه ها و جامعه مدنی در افغانستان امروزی ایفا می کنند ارج بگذارند.
با گفته دبرا لاینز، افغانستان هنوز هم یکی از محلات خطرناک برای ژورنالیستان در سطح جهان است و 6 ژورنالیست در سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند. محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، 12 نوامبر در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت قتل وی را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان نشده. امرالله صالحی که روز پنجشنبه رئیس جمهور را در سفرش به ولایت کندهار همراهی میکرد گفت:
96% عملیات ها توسط عساکر افغان اجرا میشوند. پیلوت ها و کماندوها از خود ما هند. تعلیمات از خود ماست و یک بخش از مصارف نیروها را خود ما می پردازیم.
ایالات متحده ای امریکا در ماه نوامبر اعلام کرد که تعداد نیروهای این کشور را در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد داد. به اساس توافق که ماه فوریه بین امریکا و طالبان انتظار می رود که همه نیروهای امریکایی تا ماه می سال آینده میلادی افغانستان را ترک کنند، مشروط بر آن که تعهد طالبان در مبارزه با تروریسم تحقق یابد. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند قاری زبیر، یکی از خطرناک‌ترین سرگروه‌های طالبان به گفته آنها، در آن ولایت دستگیر شده. سناح‌الله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، به رادیو آزادی گفت که این سرگروه 25 نفری طالبان همراه با 4 تن از محافظانش بعد از ظهر دیروز در ولسوالی ارگو دستگیر شد.
در درگیری ها با نیروهای امنیتی اشتراک داشت و در رابطه با ماین‌سازی، ماین‌های چسبکی و ماین‌های بشکه‌ای هم دست بالای داشت و یکی از جمله طالبای بسیار خطرناک در ولایت بدخشان فعالیت میکرد.
پیش از این محمد ذکریا سودا، والی ولایت بدخشان، برای دستگیری این سرگروه طالبان جایزه تعیین کرده بود. طالبان تا هنوز در مورد دستگیری قاری زبیر چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک محکمه فرانسه یک تندرو اسلامی را در ارتباط به یک حمله بر ریل سری و سیر مسافربری در سال 2015 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. محکمه ایوب الخزانی شهروند مراکش را به خاطر تلاش وی برای قتل نیز مجرم شناخته. الخزانی 21 ماه اگست سال 2015 میلادی در حالی که مسلح بود در ریل آمستردام پاریس با مقاومت مسافرین به شمول 3 آمریکایی روبرو شد. 3 تن از همدستان وی به از 7 سال تا 27 سال حبس محکوم شدند. قرار است بحث‌ها در باره مسائل بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت امروز هم در بروکسل ادامه یابد. هر دو طرف پذیرفتند که هنوز هم اختلافات بین آنها وجود دارد. اورزولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپایی روز پنجشنبه بعد از گفتگوی تلفنی با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هشدار داد که غلبه بر اختلافات خیلی دشوار خواهد بود، اما از پیشرفت اساسی نیز در برخی موضوعات استقبال کرده. این در حال است که به خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا 2 هفته باقی مانده و بریتانیا بعد از این مهلت به رعایت مقررات تجارتی این اتحادیه مکلف نخواهد بود. مردم بریتانیا حدود 4.5 سال قبل به خارج شدن از اتحادیه اروپا رای دادند. و خبر آخر این که عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا از یک مقرره بلژیم حمایت کرده که به اساس آن حیوانات قبل از ذبح باید بیهوش ساخته شوند. محکمه عدالت اروپا اعتراض گروه‌های یهودی و مسلمان را در این مورد رد کرده. گروه‌های یهودی و مسلمان تلاش کردند تا این فرمان لغو شود، اما گروه‌های مدافع حقوق حیوانات از این حکم استقبال کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین آن منفی 6. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین آن 0. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین آن منفی 2. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین آن منفی 1. و جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین آن 3.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ادامه خشونت‌ها پروسه صلح افغانستان را خدشه‌دار می‌سازد. بانوی نخست افغانستان میگوید:
چرا علی خانوما میگن که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شود؟ از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شود، اینمی حمایتشون از بین میره.
آیا در افغانستان قانون پناهجویی وجود دارد؟
متاسف که افغانستان قانون پناهندگی نداره.
گزارش هم داریم در مورد این که علی وزیر، یکی از رهبران برجسته جنبش تحفظ پشتون، به فعالیت‌های ضد دولت متهم شده. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید:
بس چی کنیم، بیادر روز ما بین دو کو بودیم، هر غریبی نیست، بیادر یا توفنگ وردار یا چرت کش کو یا تریاک کش کو.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در نشست روز پنجشنبه سازمان امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث شد. دبرا لاینز، نماینده خاص این سازمان برای افغانستان، در این نشست مجازی یک شورای امنیت سازمان ملل متحد به افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان اشاره کرده، خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شده. در این حال لوید ریستیز ایالات متحده ای آمریکا در شهر دوحه با طالبان در مورد نیاز کاهش خشونت‌ها در افغانستان بحث کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ می‌شنوید.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید انتظار دارد که گفتگوهای صلح در زمان معین اثر گرفته شود و بحث روی کاهش خشونت‌ها در اولویت قرار گیرد. دبرا لاینز در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان به روز پنجشنبه از افزایش خشونت‌ها در این کشور سخن گفت. Regrettably, the unrelenting violence
remains a serious obstacle to peace. متاسفانه خشونت‌ها به عنوان مانعی جدی بر روند صلح و تهدید به منطقه باقی مانده است. از تمام کشورها می‌خواهم که با وارد کردن فشار بر تمام اطراف منازع ادامه دهند تا خشونت را کاهش دهند و انتظار دارم زمانی که مذاکرات دوباره آغاز شوند این یک اولویت عمده خواهد بود.
بانو لاینز در ادامه به افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تعبیه شده در افغانستان در ماهای اکتبر و نوامبر اشاره کرد و همچنان گفت که تلفات کودکان در 3 ماه گذشته در کشور 25% افزایش یافته است. به گفته او قتل‌های هدفمند توسط عناصر ضد دولت در 11 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 40% نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیشتر شده است. عادل راس نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت خواستار کاهش خشونت‌ها در کشور شد. کاهش خشونت‌ها در افغانستان به تازگی از موضوع مورد بحث میان جنرال مارک میلی لوی دریسیز اردوی ایالات متحده و نمایندگان طالبان هم بوده است. به اساس گزارش‌ها آقای میلی با نمایندگان طالبان برای حدود 2 ساعت به روز سه‌شنبه در دوحه قطر دیدار کرد و سپس رسپار کابل شد تا با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد روند صلح بحث کند. از سفر او به دوحه و کابل به روز پنجشنبه خبر داده شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از لوی دریسیز ایالات متحده نقل کرده که گفته است مهمترین بخش بحث‌هایش با طالبان و حکومت افغانستان روی نیاز برای کاهش فوری خشونت‌ها متمرکز بوده است. با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر، خشونت‌ها در افغانستان کم نشده است. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بیش از 2 هفته قبل پس از حدود 3 ماه بحث و گفتگو در مورد طرز العمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند و سپس بحث‌ها را درباره آجندای مذاکرات آغاز کردند. این دو هیئت در هفته روان در گفتگوهایشان وقفه اعلام کردند. انتظار می‌رود که این گفتگوها در 5 ماه جنوری از سر گرفته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رولا غنی بانوی نخست افغانستان میگوید اگر حکومت موقت در افغانستان تشکیل شود قانون اساسی و دستاوردهای 19 سال اخیر از بین خواهند رفت. وی در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که طالبان از حکومت داری آگاه نیستند، اما طالبان این گفته های وی را رد کرده و وی را ناآگاه خواندند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل میشنوید.
بی بی گل غنی بانوی نخست کشور در گفتگوی ویژه امروز پنجشنبه به رادیو آزادی نگرانی خود را از بگومگوها درباره تشکیل حکومت موقت در افغانستان بیان کرد. او گفت با تشکیل حکومت موقت دستاوردهای 19 سال گذشته و قانون اساسی که حامی زنان است از میان خواهد رفت.
مشوره خانوما میشه که بلیاز خدا ایره نکنی. این بسیار خطرناک است. حکومت موقتی به اساس قانون اساسی نمیآید. از خاطر که دمه بینش نیست. اگر حکومت موقتی میاید این دستاورده از بین میره.
این در حال است که پس از آغاز گفتگوهای میان افغانان هر از گاهی بحث‌های درباره ایجاد حکومت موقت زبان زد سیاسیون کشور شده است، اما این موضوع تاکنون از سوی هیچ یک حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طالبان تایید نشده است و حکومت همواره آن را رد کرده است. رولا غنی در این گفتگوی ویژه با رادیو آزادی می افزاید که اساس فکر طالبان تا هنوز به گونه پیشین است و آنان از حکومت داری آگاه نیستند و از این رو نمی توانند حکومت داری کنند. بانوی نخست کشور می گوید حلقه هایی در عقب طالبان هستند که آنان را به برپا کردن حکومت اسلامی با تعریفی که طالبان دارند و تضعیف نظام کنونی افغانستان تشویق می کنند، اما او از این حلقه ها نام نمی برد. طالبان این گفته های خانم غنی را رد می کنند و می گویند گفته های او غیر مسئولانه است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، روز پنجشنبه به رادیو آزادی در یک پیام صوتی می گوید که او با ارزش های دینی و سنتی افغانستان بلد نیست و در این باره غیر مسئولانه گپ می زند. گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان در 22 ماه سنبله در دوحه آغاز شد و هر دو طرف پس از گفتگوها بر کارشوی آجندای اصلی توافق کردند. با آغاز این گفتگوها نگرانی ها از نتایج پایانی این مذاکرات و افغانستان پسا از این مذاکرات وجود داشته. این نگرانی ها بیشتر از همه در زنان تبارز داشته است. قشری که به باور شمار بیشترین آسیب را در چندین دهه درگیری در افغانستان دیده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز یک مطلب به قلم الوت اکرمن، یک نظامی و عضو سابق استخبارات امریکا، نشر کرده که در افغانستان و عراق وظیفه اجرا کرده است. او می نویسد که جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی امریکا پنداشته می شود، به جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور به میراث می ماند. نویسنده می افزاید که بایدن قرار از جنگ را پایان بخشد و این را هم مشخص سازد که رسیدن به پایان جنگ چگونه خواهد بود. پروسه صلح که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ با طالبان آغاز کرده به رئیس جمهور آینده واگذار خواهد شد و شمار سربازان هم از رقم کنونی کاهش یافته خواهد بود. آقای اکرمن به این باور است که چالش بزرگی که جو بایدن به آن روبرو خواهد شد نظر مردم عام در امریکاست که هم خواهان برگشت سربازان به کشورند و هم می خواهند که این سربازان با خاتمه جنگ به کشور خود برگردند. این نظامی کارکشته امریکا که 5 بار برای خدمت به افغانستان و عراق رفته در ادامه می نویسد که اگر هدف این باشد که همه سربازان امریکایی از افغانستان خارج شوند، جنگ در این کشور چندین سال آینده ادامه خواهد یافت تا اینکه طولانی ترین جنگ خارجی امریکا دائمی خواهد شد. الوا اکرمن در پایان مطلب خود می نویسد که حدود 40,000 سرباز امریکایی در اروپای غربی مستقرند و از ادامه صلح چندین نسل در کشورهای حمایت کردند که شاهد جنگ جهانی دوم بودند. همچنین 30,000 سرباز امریکایی از چندین دهه در کره جنوبی مستقرند و امنیت منطقه را تأمین کردند. آقای اکرمن می افزاید که هیچ کسی شاهد جنگ در این مناطق نیست، ولی اکثریت می پذیرند که حضور نیروهای امریکایی در آرامی این مناطق و ثبات خود امریکا و جهان نقش مهمی داشته است. در این میان نشریه دیفنس وان می نویسد که جنرال مارک میلی، لوید رسیز اردوی امریکا، چند هفته قبل از انتقال قدرت در واشنگتن به قطر و کابل رفته است. نشریه می افزاید که جنرال میلی درباره کاهش نیروهای امریکایی و ادامه خشونت در جنوب افغانستان هفته جاری در قطر با طالبان و روز چهارشنبه با رئیس جمهور غنی در کابل ملاقات کرده است. دیفنس وان می نویسد که ملاقات جنرال میلی با طالبان 2.5 ساعت طول کشید و این دومین گردهمایی وی به ارتباط صلح با طالبان بود. نشریه می نویسد که جنرال میلی اولین لوید رستیز امریکاست که با طالبان ملاقات می کند. او به خبرنگاران گفته است که مهمترین موضوع گفتگوی وی با طالبان و حکومت افغانستان این بود که خشونت باید کاهش یابد و تلاش های دیگر به همین موضوع وابستگی دارد.
در آستانه روز جهانی مهاجرین، مقام های حکومت افغانستان می گویند این کشور هنوز هم قانونی در زمینه پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. با آنکه حدود 6.5 میلیون افغان در بیش از 70 کشور جهان مهاجرند، اما افغانستان خود هنوز هم برای پذیرش حدود 400 پناهجوی خارجی قانون وضع نکرده. این در حال است که مقام های حکومت افغانستان هر سال می گویند در تلاش حل این موضوع هستند. همکارم مهناز نوری در کابل به بررسی این موضوع پرداخته.
افغانستان یکی از کشورهایی است که گروهی بزرگ از جمعیت آن در کشورهای دیگر مهاجر است. جنگ مداوم، فقر و وضعیت بد زندگی در این کشور باعث فرار میلیون ها نفر شده است. با این حال کسانی هستند که به امید زندگی از کشورهای دیگر به افغانستان پناهنده شدند. یکی از آنها سوگند حسینی است. که از ایران به افغانستان آمده است. این زن 35 سال شیرازی در گوشه ای از شهر کابل مشغول آرایشگری است. او 17 ساله بود که به افغانستان آمد.
اسم خانم حسینی هستم، از شیراز هستم. 18 سال میشه آمده. من 5 تا طفل دارم، شوهرم است کتی، مادر شوهر اینه است. در ایران پدرم مادرم، ما یک برادر دارم، دو تا خواهر دارم دیگه، این فامیله.
او در این مدت از هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نبوده، هیچ نهادی از او حمایت نکرده و زندگی پرخم و پیچ را پشت سر گذاشته است. این تنها سوگند حسینی نیست که به افغانستان پناه آورده، بل صدها پناهجوی خارجی دیگر هم به این کشور آمدند. مسئولان دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان میگویند شهروندان بیگانه حق درخواست پناهندگی دارند و این دفتر پرونده آنان را بررسی میکند. نادر فرهاد سخن گویی این سازمان میگوید کسانی که به عنوان پناهنده قبول شوند حمایت مالی و حقوقی میشوند.
در حدود 400 پناهجو در افغانستان هستند که یک تعدادش به عنوان پناهنده زندگی میکنه، یک تعدادش پناهجو هستند. وقتی پناهنده میگم به این معنی که پرونده هایشون مورد نهایی شده که به عنوان پناهنده هستند در اینجا.
آنان بیشتر از ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان و تاجیکستان هستند که در ولایت‌های مختلف افغانستان زندگی می‌کنند. اگرچه آقای فرهاد می‌گوید این پناهجویان در افغانستان تحت حمایت آژانس پناهندگان سازمان ملل هستند، اما مقام‌های وزارت امور مهاجرین افغانستان می‌گویند این کشور هیچ قانونی برای پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
با تأسف که افغانستان قانون پناهندگی نداره و این دقیق است که یک تعداد از کشورهای مختلف، مثلا از تاجیکستان، از ایران و از بعضی کشورها به افغانستان پناهنده حضور دارند، چون افغانستان قانون پناهندگی نداره، از این لحاظ هیچ کار کرده نمیتونن. اینا تحت نظر اداره محترم یونسیار زندگی میکنن.
به گفته آقای انصاری این وزارت طرح برای قانون پناهندگی تدوین کرده و چند پیش به وزارت عدلیه فرستاده است. اما چه عاملهایی سبب می شود که شهروندان کشورهای دیگر به افغانستان، کشوری که خود میلیون ها مهاجر دارد، درخواست پناهندگی دهند؟ عالمی بلخی، وزیر پیشین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
عاملی که موجب تقاضای پناهندگی می شود عبارت است از ترس، تعقیب یا پایگرد سیاسی، عضویت در احزاب سیاسی و داشتن عقاید مذهبی و تعلقات به گروه مختلف اجتماعی یا اقلیت قومی.
پناهجویانی که به افغانستان آمدند میگویند کشوری که این همه پناهجو در کشورهای دیگر دارد و خواستار پذیرش شهروندانش در کشور هاست، انتظار می رود که خود قانونی برای حمایت از پناهجویان خارجی داشته باشد. حالا مشخص نیست که این آرزوی آنان چه زمانی برآورده می شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
علی وزیر، عضو پارلمان پاکستان و یکی از رهبران برجسته جنبش تحفظ پشتون، به فعالیت‌های ضد دولت متهم شده. آقای وزیر روز چهارشنبه دستگیر شد و دیروز در محکمه ظاهر شد. پلیس پاکستان همچنان منظور پشتین، رهبر و سایر رهبران این جنبش را نیز به فعالیت‌های ضد دولت متهم کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ می‌شنوید.
علی وزیر یکی از رهبران پیشتاز جنبش تحفظ پشتون PTM و عضو پارلمان پاکستان به روز پنجشنبه یک روز پس از بازداشتش در شهر پشاور در محکمه حاضر شد و از خود دفاع کرد. او به فعالیت‌های ضد دولت متهم شده است. سید اسلم محسود، یک رهبر دیگر PTM، دیروز به رادیو آزادی گفت قاضی درخواست وکیل وزیر را که به موکلش اجازه پرواز به شهر کراچی داده شود پذیرفت، اما هنوز معلوم نیست که او چی وقت به کراچی خواهد رفت. پیش از این مقام‌های پلیس شهر کراچی به رادیو آزادی گفته بودند که وزیر، منصور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون و دو رهبر دیگر این جنبش، محسن داور و سنا ایجاز، با سخنرانی ضد دولت در گردهمایی 6 دسامبر در آن شهر متهم شدند. طبق قانون پاکستان اعضای پارلمان تا زمانی از دستگیری مسئول هستند که رئیس اسامبله ملی و یا رئیس مجلس سنا با بازداشت آنها توافق کند. وزیر پس از اشتراک در گردهمایی روز چهارشنبه 16 ماه دسامبر دستگیر شد. این گردهمایی به هدف یادبود از قربانیان حمله ماه دسامبر سال 2014 برگزار شده بود. در این حمله به یک مکتب در شهر پشاور بیش از 150 تن کشته شده بودند. تا حال روشن نیست که پلیس دیگر رهبران پی تی ام را که اتهام ها بر آنها نیز وارد است چرا هنوز بازداشت نکرده. مقام های پلیس در کراچی گفتند که اسد قیصر رئیس اسامبله ملی به دستگیری وزیر اجازه داده است، اما قیصر در این باره هنوز تبصره نکرده. پی تی ام از سال 2018 میلادی به این طرف برای حقوق مدنی تقریبا 35 میلیون پشتون در پاکستان مبارزه می کند. این جنبش اردوی قدرتمند پاکستان را به کشتن و ناپدید ساختن هزاران پشتون غیر نظامی و بیجا کردن میلیون ها تن دیگر متهم کرده است. گروه های بین المللی حقوق بشر می گویند که مقام های پاکستانی بر گرده همایی های صلح آمیز پی تی ام تحریم وضع کرده، شماری از اعضای پیشتاز جنبش را به گونه غیر قانونی بازداشت کرده و مانع سفرشان در داخل کشور شدند. شماری از اعضای پی تی ام به فتنه انگیزی و جرایم سایبری متهم شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم برای حفظ جان ژورنالیستان در این کشور باید روی دست گرفته شود. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان